اما کم است. آها ها ها
آها ها
آره تحریر زد قطره.
خب من حالا چیکار کنم؟
الف بده تو پاهاتی که
باشه. آب هست اما کم است. آها ها ها آها ها 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 از دست شما. ها
ساعت 20 اینجا تهران است. رادیو جوان.
سلام علیکم. یا غریب
یا غریب
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو. به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو. دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی. کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
خوبتی که آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینها رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغلبا السلطان بالحسن علی ابن موسى رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر امق سنه گلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو بهم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و اینجا باشگاه پادکسترهای جوان از رادیو جوان هست. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. همونطوری که در اطلاع رسانی های باشگاه پادکسترهای جوان گفته بودیم، کارگاه برگزار کردیم و یکی از این کارگاه ها تولید محتوا و پادکست بود که پشت سر گذاشتیم. حدود 5 ساعت در فرهنگساله ارسپاران دور هم جمع شدیم و از پادکست و تولید محتوای زنده گفتیم. در این برنامه قصد داریم که بخش دوم این کارگاه رو براتون پخش کنیم. پادکست حرفه‌ای حتی اگه گفتگو محور باشه بدون برنامه ریزی ضبط نمیشه. داشتن یک داستان کلی کمک میکنه گفتار منسجم باشه و شنونده گیج نشه. خوبه بدونید که یک گفتگوی خوب فقط به سوالهای جذاب بستگی نداره، به اون حس و دقت میزبان هم ربط داره. توی این بخش همراه سیاوش صفاریان‌پور در کارگاه تولید محتوا که در فرهنگساله ارسپاران برگزار شد هستیم تا مرور کنیم که چطور میشه یه میزبان واقعی بود، کسی که هم خوب سوال میپرسه هم واقعا گوش میده.
سوال بپرسم چقدر شما خودت فاصله داری با مثلا سیاوش صفاریان‌پور آسمان شب مثلا
راستش بخواین در واقع الان پادکست ایسکای فضایی چیزی شبیه به برنامه آسمان شبه. تفاوتش در فرم ظاهری در واقع اون برنامه است. شما باید شبیه به فرم برنامه‌تون باشید. یعنی اصل ماجرا در پادکست و در تلویزیون و در هر جای دیگه اینه که اون کسی که به عنوان میزبان هست چقدر شبیه به فرم کلیه. توی مثلا پادکست ایسکای فضایی این یه شکسته شده، تبدیل شده به یه سری آدمایی که توی یه ایسکای فضایی فرضی قرار گرفتن. بنابراین توش عنصر خیال انگیز بودن در واقع اون روایت خیلی حاکمه. شنونده شما که توی چیز نیست، که توی در واقع تصویر که نمیبینه، شما تصویر رو دارین میسازین براش و اون به نظر میاد که باور نمیکنه، ولی هم باور میکنه هم باور نمیکنه، یعنی تصویر شکل میگیره. پادکست یه خود شبیه به رادیو هست از یه نقطه بسیار مهم، که پادکست رسانه گرمه، خیال مخاطب رو در بر میگیره. بنابراین شما اون کاری که دارید اونجا انجام میدین هر چی که هست، اگر انتزاعی هم باشه، تصویری که در ذهن مخاطب ایجاد میکنه اینه که واقعا یه رخکنی هست، یه دین نشستن دارن حرف میزنن، بعد دارن چای میخورن، چه خبره تو این رخکن. هر کسی از رخکن بازنده ها یه تصویر در ذهنش ایجاد میکنه. ما تو رخکن نیستیم، ما توی استودیو هستیم. این رو مخاطبم میدونه، ولی تصویری که در واقع در ذهن مخاطب میسازیم، اون اتمسفری که میسازیم، خیال انگیز بودنش همینه که یعنی شما تو تلویزیون باید اون تصویره رو بکشید خودتون، اون دکوره رو رئال بکنید، واقعی بکنید که اتفاق بیفته. و این اون جاییه که پادکست رو تبدیل میکنه به یه در واقع محتوایی که خیال مخاطب رو همراه با شما میکنه. هر کسی از ذهن خودش در واقع همراه ما میشه. برگردم به میزبان، که چقدر میزبان به محتوا باید متصل باشه. خیلی وقتا همه ما دیدیم، در دست کم در کسی که تهیه کنندگی و برنامه سازی در رادیو تلویزیون میکنن، که فردی میاد به شما میگه که صدای من خیلی قشنگه، من میتونم بهترین حالت شعرها رو بخونم. ولی سوال اینه که آیا این فرد مناسب پادکست هست برای میزبانی پادکست؟ ابدا. اصلا پادکست نیاز به گوینده نداره. پادکست نیاز به کسی داره که میتونه یه عکس بگیره از یه منظره، یه متن راجبش بنویسه. اونایی که در واقع برمیدارن عکسای این ور اونور رو برمیدارن تو میذارن و بعد یه متن شعری هم از آقای شفیع کتکنی میذارن، کار خاصی نکردن، در واقع تأمین محتوا کردن، از جای دیگه جور کردن. زمانی در واقع من میتونم پادکستر باشم که لااقل 4 خط بتونم بنویسم، یه پستی رو بسازم که خالقش منم. خیلی وقتا تو خیلی از کلاس‌های آموزشی که راجع به پادکست سازی داریم، ما انجام میدیم و دنبال میکنیم، اولین کار اینه که یه پست همین الان بذارید یا فردا بذارید، من بدونم که من در واقع چی کاره هستم، توانمندی من برای صحبت کردن، برای روایت کردن چطوره، و اگر من نمیتونم یه متنی رو در پیوند یه عکس بنویسم، چطوری میخوام در واقع محتوا سازی بکنم. بنابراین به نظر میادش که خیلی راحته که من میرم محتوامو ضبط میکنم، بقیه هم میشنون، کیا؟ در حد احتمالا مثلا خانوادم و مثلا دوست و رفیقای خودم، اگه لطف کنن،
تازه اگه بشنون.
اغلب هم مثلا میگن آره شنیدیم، ولی مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه اولش. بعد میگم چرا هیچ کی منو نمیشنوه؟ چون من خالق نیستم. این علت اصلیش اینه. برای اینکه در واقع من میزبان یه پادکست باشم، حتی اگر پادکستی باشه که گروه نویسندگان داره، الان ما میدونیم که آقای علی بندری برای بی پلاس و چنل بی یک گروه نویسندگان داره که اونا مینویسن روایت رو بهش میدن و ایشون در واقع اون رو همسان میکنه با روایتگری خودش، لحنش رو عوض میکنه، جمله‌هاش رو عوض میکنه، عیناً از روی متن نمیخونه، چیزی ارزش افسوده بشه اضافه میکنه که میگه من نباید نظرمو بگم، ولی فکر کنم که مثلا اینجا این موضوع اینجوری بوده، یا شاید مثلا ما تو ایران این شکلی به ماجرا نگاه میکنه. هم داره در واقع نظر خودش رو توی کروشه میذاره که داخل در واقع روایت نشه، هم داره یه جوری شخصی سازیش میکنه، اون محتوا رو میکنه محتوایی که من میخوام بدونم علی بندری راجع به کتاب مرگ تخصص چه نظری داره. داره روایت کتابو میگه، خلاصه کتاب رو داره میگه به سبکی که در واقع خودش مطلوبش است. پس درنچه ما باید اول از همه لحن خودمون رو پیدا بکنیم برای پادکستی که میخوایم بسازیم. اصلا من میخوام چی بگم؟ آیا چیزی که دیگران علاقمند بهش هستن و من چون اونا علاقمندن میخوام یه پادکست رو به گردشگری بسازم؟ بعد آخرین باری که سفر رفتم کی بوده؟ و چشم اندازم برای سفر بعدی که معلوم نیست، اصلا مال من نیست. چرا؟ چون دیگران دارن راجبش کار میکنن، منم میام در واقع این کار رو انجام میدم. یا مثلا میگم که من خوب شعر میخونم، خوب کتاب میخونم، کتاب رو روخونی میکنم. این دیگه اسمش پادکست نیست، این اسمش کتاب صوتیه. پادکست در واقع باید فرایند برنامه سازی، طراحی برای اون چفت و بستایی که در واقع قراره که میانه گذاریش چطور باشه، فراز و فرودش چطور باشه، عین یه هواپیمایی که پرواز میکنه یه جا فرود میاد، در واقع مبدأ کجاست، مقصد کجاست، مسیر پرواز چگونه است، اینا همه اتفاقایی که در سناریوی ساخت پادکست اتفاق میفته. حالا شما قراره که انتخاب بکنید که من راجع به چی میخوام صحبت بکنم.
سیاوش جان یه نکته بگم، یعنی با همه حرفایی که الان از سیاوش شنیدیم، یعنی این که زاویه نگاه پادکستر یا کسی که قرار از تولید محتوا بکند خیلی مهمه. درست باید از جای درست به سوژه نگاه کرد. مثلا در همین سالونی که ما نشستیم، یکی از راحت ترین جاهایی که میشه به همه سالن مسلط بود ردیف وسطه، ولی همه ما اون گوشه نشستیم. چرا؟ برای اینکه پس پشت ذهنمون اینه که یه جایی میخوام بپیچم برم دیگه، از وسط سالن نرم، همون لب بشینم که زود بتونم در برم.
یه شاید محافظه کارانه نگاه میکنم،
میخوام همونو بگم،
جای من این جلو نیست.
نه وسط، حالا گفتم مثلا دو تا دور رفیقم وسط نشستن، الان به کل سالن مسلط، زیاد سر نمیچرخونه، گردن دردم نمیگیره. یه پادکست ساز وقتی میخواد به یک سوژه نگاه کنه باید جای درستی نسبت به اون سوژه قرار داشته باشه. مثالم خیلی مثال بی ربطی بود ولی میشه براش ارتباط پیدا کرد. یکی این بود، یکی این که وقتی میگیم میزبان پادکست، یعنی ما چون این در ذهن متبادر میشه، آیا باید پادکست اون حتما گفتگو محور باشه؟
طبیعتا نه. ما وقتی میگیم علی بندری، ما شکلهای مختلف تولد پادکست داریم. روایت فردی هست، یعنی مونولوگویی هست، یه جا گفتگو هست، یه جا یه چیزی شبیه به میزه گرده، یعنی یه همنشینی چند نفره اتفاق میفته. ما یا مثلا پادکست هایی که نمایشی هستش که اونا در واقع میره توی یک شکل دیگه از فرایند تولید. ما این سه تا حالت کلی رو برای پادکست در نظر میگیریم و عموما افراد پادکست های مونولوگ رو انتخاب میکنن.
تولید محتوا، ساخت پادکست، پادکست خوب بسازید.
من نمیتونم زندگی ساعت 8 تا 10 صبح امروزمو لغوش کنم که میخوام برم سراغ سینما و ادبیات، که بلکه یه روز دیگه 8 تا 10 صبح خوبی داشته باشم. همین الان 8 تا 10 صبح خوب باشه، سینما هم کمک کنه که زندگی خودم و آدمهای کمی در شعاع خودم اونا هم بهتر بشه. این تم، این شکل، این فرم کلی، حالا تم هم نبود ولی فرم کلیه که بالاخره میتونی تو به جواب بهش رسیده باشی توش. من سخنرانی هات هم فقط همون یه دونه 18 دقیقه بود. من آدم مستقیم صحبت کردن، متکلم وحده بودنی نیستم، آدم پاسخگویی هستم ولی نمیخوام شروع کنم و ادامه بدم.
خب بس یه تقلب دیگه هم بکنم. توی همون یه دونه سخنرانی که داشتی میگی که یک طرح فیلمنامه، آدم‌ها بعضی وقت میتونن زندگی رو شبیه طرح فیلمنامه بدن. حالا فرض کن اگه زندگیت قرار باشه طرح فیلمنامه باشه و مثلا اون سپرده یه کلاسیک سیدفیلدی ببینیش، نقطه عطف زندگیت چی میشه؟
نقطه عطف زندگی
تا الان،
نقطه عطف زندگی واقعا خیلی هم نقطه عطف با شکوهی نیست، ولی میدونم که معنی نقطه عطف توشه، نقطه است.
خب حالا سوالم اینه که یه سری تحقیق در مورد تاریخ نگاری کردی برای نوشتن این کتاب. حالا نمیدونم هنوز تموم شده و میشه بهش گفت کتاب یا نه، ولی گفتی یه سری تحقیقاتی کردی که توضیح دادی، خیلی برام جالب بود. حالا میشه بگی که حالا تاریخ نویسی توی ایران چه پیشینه‌ای داره و اینکه اصلا ما چیزی به اسم علم تاریخ توی ایران یا هر جای جهان داریم یا نه؟
ببین، و بر خودم جالب بود و به ایرانم محدود نشد. مثلا به سه بخش تقسیم میشه تاریخ نگاری. یک جور تولید محتوا بوده انگار، یعنی برای نصیحت،
فعالیت تبلیغی بوده.
آره، برای نصیحت، یا مثلا کتاب‌های زیاد نصیحت الملوک که فلان میرفت به دربار
شمسی
رو بعد از زبطه
اونو چی در شاه حسین دیده بودین؟ خودتون دوست داشتین که چون یکم انتخاب نبوده مثلا شاه حسین گریم سنگین نیاز داشت.
چرا 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 روی ببینید آقای فتحی با شهاب چند تا کار کرده بود. چند تا کار رو شهاب رو تواناییش رو میشناخت. من خودم هم دوست کار کردم با شهاب، هر دوی ما از نزدیک با توانایی شهاب آشنا بودیم. فتحی خب خیلی بیشتر، برای اینکه تجربه مدار صفر درجه رو داشت، پروژه خیلی سنگین بود و مدار صفر درجه از این جهت شبیه بود به مسئله‌اش که اونجا بازیگرها به چند زبان، به 6 یا 7 زبان اونجا تکلم میشد سر توی سکانس ها و این ویژگی کمی نبود و شهاب این کار رو به خوبی انجام داد.
رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
پادکست ساختن اینجوریه، از اون لحظه که ایده شکل میگیره تا وقتی دکمه ضبط رو میزنیم همکاری و هماهنگی بین افراده که پادکست رو متفاوت میکنه. در این بخش اسماعیل باستانی و سیاوش صفاریان‌پور از تجربه هاشون در کارگاه گفتن، از اینکه کار گروهی چطور میتونه جام بده به یک پادکست و چرا شروع کردن خودش نصف راهه.
توی بین پادکست هایی که میشناسین بیاین یه فهرستشون مرور بکنید. این که پادکستی که یه نفر توانایی این داشته باشه که بشینه با یه نفر دیگه گفتگو بکنه و اون گفتگو شنیدنی باشه کار سختیه. بنابراین بخشی از در واقع مسئولیت کسی که به عنوان پادکستر میخواد به عنوان هاست قرار بگیره اینه که باید بتونه توانایی گفتگو داشته باشه. توانایی گفتگو
سوال.
بله
یه سوال جان. یعنی اگر که چون ما هم میگیم که مثلا در تعاریف اولیه پادکست و پادکست سازی میگیم پادکستر یک ارتش یک نفر است، یه نفره که میتونه بنویسه، پژوهش کنه، روایت کنه، حتی گفتگو کنه و وقتی تیم بهمون اضافه میشه دیگه ما اون شرایط رو نداریم.
در واقع همچنان میشه گفتش که مالک معنوی اثر یا اون انگار همه عناصر دارن کمک میکنن به اون شخصی که صدا شما داره میشنویم،
مثل همون فضایی که در رادیو و تلویزیون داریم. یعنی یک تیم تلاش میکنه که مثلا فلان گوینده بولچه
یا مثلا کارگردان در واقع اونجا حرف اصلی میزنه. توی پادکست میزبان یا در واقع اون هاست، سرنوشت پادکستشون به اون بستگی داره، صدای اون آدمو میشنون، اعتماد به اون میکنن یا نمیکنن. بنابراین صاحب اصلی اثر ما تایید کننده داریم، مثلا الان تو پادکست به عنوان مالک در واقع اثر به حساب میادش، ولی مالک معنوی اون پادکستر است، یعنی این کسی که داره اثر رو خلق میکنه و پیش میبره. این که من بگم که من ارتش یک نفره هستم یه سمته، یه شکلی از به نظر من تولید پادکسته که شکلیه که توش بقا تقریبا خیلی سخته، چون که شما وقتی تنهایی هستین ممکنه که مثلا بگید که خب من از این بعد پادکسترم، شغلم اینه، رو این مسیر حرکت میکنم، این کار رو انجام میدم. این یه مدله. یه وقتی هستش که در کنار کارهاتون یه کار دیگه هم انجام میدید که تولید پادکسته. وقتی این حالت پیدا میشه شما نیاز به همراه دارید، کسی که یا کسانی. من بیشتر با کسی همدلتر هستم، چون وقتی دو نفر میشیم اگر من خسته بشم اون به من کمک میکنه، که یعنی میگه که نمیخوایم ضبط بکنیم، چرا مونتاژ نمیکنیم، چرا منتشر نمیکنیم. یکی هستش که به من اعتراض بکنه، چون ما با هم شریکیم. برعکسش هم از اون خسته میشه، من به اون در واقع این انرژی میدم. این در واقع شکل کار گروهی توی تولید پادکسته که به نظر من خیلی ضروریه، چون فقدانش منجر به این میشه که میگم که خب حالا امروز پاشیم ضبط کنیم یا نکنیم، متنم آماده است رو میزمه. ولی وقتی که من از استودیو وقت گرفتم، گفتم من 2 ساعت استودیو میخوام و میدونم من مثلا 1.5 میلیون تومان مثلا پول باید بدم دیگه، این منو وادار میکنه که من برم داخل استودیو با تمرکز بشینم کارم رو انجام بدم. چون استودیو به ما چی میده؟ تمرکز میده. دنیای پادکست چی میگه؟ دنیای پادکسترهای یک نفره میگه که برو تو کموت با موبایل ضبط کن. همه این سادگی فرایند تولیدی وجود داره ها، ولی بعد یه چیزی ازتون گرفته میشه، انگیزه گرفته میشه. یه کسی مثل آقای علی بندری که از آغاز خودشون شروع کردن، بعد رسیدن به اینکه مونتاژشو خودشون بکنن، کاراشو انجام بدن، اینها اول گروه یک نفره بود، بعدن گروه بزرگ شد. یه آدمیه که از ایران مهاجرت کرده، زندگی مشخص کاریش رو داره، میاد اوقات فراغتش رو تبدیل میکنه به یه زندگی معنادار که تولید پادکسته، وقت کافی میذاره. من در اغلب آدمها که پادکست تولید میکنن و بهشون میتونیم بگیم که ما یه بخشی داریم در دنیای پادکست که قبرستان پادکست است، پادکست هایی که متولد شدن اتفاقا بدم نبودن ولی غیب شدن، ما نمیدونیم اینو چه اتفاقی براشون افتاده.
یکی از اونها یکی از اولین پادکست های فارسی است که خیلی هم فوق العاده بود، فواد رو من چند روز پیش خیلی اتفاقی دیدمش، رادیو روغن حبه انگور.
حبه انگور بله.
یکی از بهترین پادکست های فارسی بود و 15-16 تا اپیزود اومد، جزو اولین تیم هایی بودن که اجرایی بودن، در دانشگاه تهران هم اتفاقا اجرا کرد، ولی پادکست هوا شد، یه دفعه همشون با هم غیب شده.
صدای زمین
من و شاهین بوم خورد وسطمون.
دو نفری بودیم ولی همین آره. انرژی رو ایجاد می‌کرد دیگه رادیو صدای زمین.
اصلا ما دیگه... یکی از چیزایی که در تایید حرف شما یک چیزی که برای خودمون داشتیم، خب استودیو مال شاهین بود دیگه. اصلا استودیو صدای زمین استودیویی بود که شاهین برای خودش زده بود و بعد تبدیل شد به رادیو صدای زمین، ولی ما خودمون رو موظف کرده بودیم که هر هفته تولید محتوا داشته باشیم. سه شنبه به سه شنبه جمع می‌شدیم کنار هم، من و شاهین با هم راجع به موضوعات مختلف حرف می‌زدیم، از بینش یه سوژه در می‌اومد، اون سوژه تبدیل می‌شد به یه پادکست و کارش ارزش می‌شد.
به نظر ساده میادش، ولی همین که شما یه استدیویی هست، قراری وجود داره، میرید اون کارو انجام میدید. پس این میشه در واقع فرم کلی، این که من میخوام اگر به معنی پادکستر فردی کار بکنم، آیا منظرگاه هم چیه؟
آقا بذار دقیقاً حرفتون بگم، من همین آفت رو در مجاز دارم.
بله.
مجاز من گاهنامه است.
یک نفر
هر... آره، هر وقت حال کنمه. یعنی مثلا این هفته پاییز اومد بیرون، رفته بودم یه کافه نشستم، یه ساعتی دیدم، شروع کردم موضوع بعدیمو نوشتن. متن آماده است، ولی حالش نیست.
و این اگه در واقع اینجا اونجایی که نظام تهیه کنندگی پادکست میتونه خیلی کمک کنه، یا ساختار استودیویی، تو ساختار استودیویی یا نظامی که تهیه کنندگی وجود داره، تهیه کننده زنگ میزنه میگه که اسماعیل فردا بریم ضبط، میگه که فردا نیستن، میگه پس فردا چی بریم ضبط، میگه پس فردا هم نیستن، میگه بالاخره پس اون فرداش که هستی دیگه، تو در بایستی قرار میگیره، میکشه منو میاره توی استودیو و من ضبطم انجام میدم، بعد میره اون فرایند تدوین و انتشارش انجام میده و اینطوری بقا اتفاق میفته. مسئله جدی برای پادکست اینه که چطوری من زنده‌ام بمونم دیگه. اولش همه ما میگیم که من میخوام با یک سوژه خیلی اساسی بیام، میتره کنم، خودم هم میخوام میزبانش بشم و این اعتماد به نفسم عالیه، خیلی هم خوبه که آدم یه همچین ویژگی داشته باشه. ولی چی میشه که من باقی نمیمونم؟ این سوال اصلیه که من از خودم، از همه کسایی که در واقع پادکستای موسمی میسازن در واقع میپرسم که چی میشه که در واقع من ادامه نمیدم. و من فکر کنم نبود همراه و همپا هستش که این فکر کنم که اصلی ترین چیزیه که میشه بهش تکیه کرد. سمت دیگه این ماجرا، من میام پادکستم رو درست میکنم، فکرم میکنم که صدام خیلی خوبه که احتمالاً هست، فکر کنم که روایتگریم هم جالبه، بعد اونم همه اینا در واقع وجود داره، بعد منتشر میکنم ببینم که یا ممکنه که این رسو بخواهی آرزو می هست که یه نفر بگه چقدر صدات بده، ولی هیچ کی اصلا هیچ صدایی در نمی، انگار دارم توی کوه فریاد میزنم. این چطور اتفاق میفته؟ بنابراین من باید در پیوند با جامعه باشم، به من پادکستر، به من شخصیتی که دارم، به من آدم ها منو بشناسن، یک حلقه ای از مخاطبان داشته باشم که از جایی جابجاشون کنم بیارم در پادکست خودم قرار بدم. خیلی وقتا در واقع علت اصلی فروپاشی یه پادکست اینه که من تولیدم انجام دادم، تولیدم هم خیلی خوبه، ولی در عرضه محصول توانایی کافی رو ندارم. بعد میگم اشکال نکنه از منه، بعد میرم میزبان رو عوض میکنم، بعد میرم لوگومو عوض میکنم، همه اینا رو عوض میکنم، بعد میبینم که باز درست نشد، که باز علت اصلی اینه که من باید قبل از این که به عنوان پادکستر بشینم پشت میکروفون، قبلش باید تصویری از خودم رو ساخته باشم. آدم ها الان مخصوصاً ها، یعنی من راجب دورانی که پادکست میتونست اسمش بی پلاس باشه که من نمیدونم معنیش چی هستش اینا، یعنی نمیدونم شما میدونید بی پلاس یعنی چی، یا چنل بی باشه، یه زمانی میتونست این اسما بشه، اسمی که من یادم بمونه، ولی الان قراره در انبوه پادکست منو به یاد بیارن و منو انتخاب کنن، اشتراک ایجاد بشه. بنابراین از انتخاب اسم پادکست تا صدای من تا روایت من، اینا میشه همه مسائل و در واقع دغدغه هایی که من باید بهش فکر بکنم.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها. آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
هر داستانی با یک صدا زنده میشه. اگر پادکست میسازی، ایده‌ای داری یا حتی تازه میخوای شروع کنی، الان وقتشه. سومین رویداد پادکست فارسی جایی برای شنیدن صداهای تازه، تجربه های متفاوت و پادکسترهایی که از دل اشتیاق آغاز میکنند. آینده صدا متعلق به شما است. اگه آماده ای تا اثر خودتون رو به گوش هزاران شنونده برسونید، ما شما رو دعوت میکنیم به سومین رویداد ملی پادکست فارسی. برای ارسال آثار خلاقانتون همین حالا به نشانی podcastfestival.ir مراجعه کنید و بخشی از این جریان بزرگ باشید. این برنامه از باشگاه پادکسترهای جوان مروری بود بر کارگاه تولید محتوا در فرهنگسرای ارسواران و ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه، من احسان مهرجو مجری به همراه تهیه کننده برنامه شهره احمدوند همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم. شما میم بده
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم. یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم. آرامش لبخند تو اجاز تو این است. زیبایی تو خانه
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده
تواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
میگویند وقت طلاست و درست هم میگویند، اما انرژی هم طلاست، چرا که وقتی برق میرود یا گاز قطع میشود از طلا و طلا فروش هم کاری بر نمیآید، مگر اینکه با درست مصرف کردن برای علاج واقع قبل از وقوع اقدام کرده باشند. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو جوان و برنامه راهکار سلام عرض می‌کنم. امیدوارم هر جایی که هستین ایام به کامتون باشه. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام عرض ادب.
و حسن صنوبری.
منم سلام عرض می‌کنم.
ما تو این برنامه درباره انرژی صحبت می‌کنیم که تلاست. واقعا هم تلاست. اینو همینجوری برای اینکه شبیه اون وقت تلاست نگفتم.
نه.
به خاطر اینکه الان مخصوصا تو این چند وقت اخیر یهو برق که میاد دیدین آدم هیچ کاری نمیتونه بکنه. این هیچ کاری نکردنه و بعضی موقع ضرر و زیانی که برای آدمو داره
بله.
متوجه می‌کنه واره که وقتی میگیم طلا